جناب آقای دکتر حیدری و عزیزان حاضر در تالار در ادامه درس گفتارهای در مشکلون انقیدی بانو مطابق جلسات گذشته سه‌شنبه ها در خدمت جناب آقای دکتر حیدری هستیم برای تدریس کتاب برابری و جانبداری. دو درس گفتار دیگر این ترم که یکشنبه و دوشنبه ها برگزار شد توسط آقای دکتر امیر مازیار و دکتر خاجی به اتمام رسید. در گفتار آقای دکتر حیدری یکی دو هفته دیگه ادامه خواهد داشت. جمعه هم برنامه آقای دکتر کمالی رو داریم که بحث مقولات مستشرقانه در کتاب تاریخ و فرهنگ هست. یادآوری هم کنم خدمت دوستان که شنبه هم انشاءالله خدمت جناب آقای دکتر نعمت الله فاضلی خواهیم بود برای اون سلسله نشستهایی که تحت عنوان دانشگاه ایرانی برگزار میشه و ششمین جلسه از اون سلسله جلسات هست. خب امشب آقای دکتر حیدری فصل 13 کتاب که تحت عنوان خوف هست رو در خدمتشون هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز. میرسیم به جلسه هشتم. تو این جلسه هشتم میخوام در مورد فصل 13 صحبت بکنیم و فصل 13 بحثی که مطرح میکنه نیگل در مورد رایتس یا حقوقه. این حقوق تو زبان فارسی به سه تا معنا به کار میره دیگه. گاهی وقتا حقوق میگن به معنای جمع رایتس که رایت جمعش میشه حقوق به این معنا. گاهی وقتا به لا میگن یعنی علم حقوق و حقوق مثلا میگن رشته چی میخونی میگن رشته حقوق میخونم. گاهی وقتا هم که به اون چیزی که آخر ماه واریز میکنن میگن حقوق. این سه تا رو میگن. ولی اینجا وقتی که میگیم حقوق بعضیا پیشنهاد دادن که برای رایتس بگیم حقها که با اون علم حقوق یکی گرفته نشه. خلاصه این فصل در مورد رایت حقه و من سعی میکنم برای اینکه با اون حقوق اشتباه نشه با لا اشتباه نشه همون مفردش رو به کار ببرم به معنای حق. تو این فصل یکی از مباحث خیلی مهم نیگل تو این فصل مطرح میشه. بخوام اگه یک شمای کلی بدم که تا الان در مورد چی بحث میکردیم، بحثمون این بود که گفتیم هسته اصلی این کتاب نیگل در مورد اینه که ما دو تا نظرگاه به عالم داریم. یک نظرگاه عینی به عالم داریم و یک نظرگاه ذهنی به عالم داریم. این دوتا نظرگاه ما به عالم داریم. تو نظرگاه عینی وقتی که به عالم داریم میریم از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم که خودمون یک آدمیم در میان میلیون ها انسان دیگه، میلیارد ها انسان دیگه، نه اهمیت بیشتر داریم نه اهمیت کمتر داریم. نظرگاه ذهنی اون نظرگاهی که میگیم تو نظرگاه من مهمترین آدم این عالمم، من خودم برای این عالم مهمم، هرچه برای جهان هیچ اهمیتی ندارم ولی برای من مهمم. تو نظرگاه عینی نفع غیر شخصی مطرح میشه برای انسانها. وقتی که انسانها اهمیت برابر داشته باشن باید اون نظرگاه میگه دنبال چیزی برو که برای همه منافع داشته باشه. اما تو نظرگاه شخصی خودمحوری من، انگیزه های شخصی من مطرح میشه. این هسته اصلی بحثی بود که نیگل مطرح میکرد. تا اینجا ما در مورد این بحث کردیم که نیگل چجوری میخواد این نگاه عینی یا همون دیدگاه غیر شخصی رو مطرح بکنه. تا اینجا گفتیم که نیگل دوتا نظرگاه غیر شخصی به عالم مطرح میکنه، یکی نظر فایده گراییه و یکی هم نظرگاه ایگالیتریانیسم یعنی برابری طلبی. نیگل این دوتا دیدگاه رو مطرح میکنه و میگفت که این دوتا محقق کردنش چه مسائل و مشکلات و چه دشواری هایی داره. اینو تا الان در مورد این بحث میکردیم که وقتی که میگیم از نظرگاه عینی بیطرفی میاد بیرون، بیطرفی هم دوتا تفسیر داشت. یکی تفسیر فایده گرایانه که همه انسان‌ها رو برابر حساب می‌کنه و میگه بیشترین شادی برای بیشترین افراد جامعه، و نظرگاه ایگالیتریانیست، یعنی نظرگاه برابری طلبانه، که میگفت فوری فوتی ترین نیازهای محروم ترین اقشار جامعه. این دوتا محقق کردن این دوتا چه مشکلاتی داشت. و نیگل در طول این فصولی که خدمتتون عرض بکنم که بحث کردیم در مورد این دوتا بود. اما تو فصل 13 میاد میخواد از این نظرگاه غیر نظرگاه شخصی که دنبال منافعمونیم، دنبال خواسته هامونیم، به دنبال ارضای امیالمونیم، از این میخواد صیانت بکنه. و این فصل 13 داره به یک نوع داره میخواد دفاع بکنه از اینکه ما این نظرگاه شخصیمون از این تو فلسفه سیاسی و تو نظریه سیاسی خیلی مهمه. چی از این منافع ما حمایت میکنه؟ میگه رایت. حرف اصلی ایشون اینه که رایت از منافع خود شخصی من محافظت میکنه، ولی اون دوتا تفسیری که از بیطرفی داد میگه اون دوتا به همه انسان ها نظر داره، ولی این به خود فرد آدمی، خود نظرگاه فرد آدمی اهمیت میده. لذا تو این فصل نیگل میاد بحثایی که در مورد حق یا رایت مطرح میشه، این تو این فصل 4 بحث بیشتر مطرح نمی کنه. یکی این که حق، نظریه حق بر چه ارزش یا ارزش‌های مبتنیه، یک بحث اینه. بحث دوم این که اولویت میان ارزش‌های غیرانباشتی چطوره؟ ارزش‌های غیرانباشتی یعنی ارزش‌های غیر فایده گرایانه. سومی این که چه تمایز میان مسئولیت ایجابی و سلبی وجود داره، این سه. و چهارم اینه که حق و مخاطرات نادیده گرفتن حق کدومه. این 4 بحث رو من به ترتیب و به صورت خلاصه و تا حد توانم قابل فهم، چون فصل دشواری هم هست، کتاب شما رجوع بکنید چه به انگلیسی چه به ترجمه فارسیش، واقعا کتابه این فصلش فصل دشواریه. الان بریم سراغ محور اول بحثمون که تو این فصل نیگل مطرح میکنه. این سوال پیش میاد که حق بر چه ارزش یا ارزش‌های مبتنیه؟ چرا نیگل میاد از حق دفاع میکنه؟ یا به تعبیر ایشون چرا سنت لیبرالی که قوی ترین سنتی بوده به تعبیر ایشون که از این نظریه دفاع میکرده، چرا از این نظریه حق دفاع میکنه؟ چرا تو سنت لیبرالیسم دفاع از حق اینقدر اهمیت داره؟ نیگل میگه که حق بخوایم به هسته اصلیش نزدیک بشیم، اونجوری که جان لاک مدافعش بود، حق چیزی جز عدم و مداخله نیست. یعنی چی؟ یعنی حق از این نیاز همه ما به گذران یک زندگی بدون مداخله دیگران یا دولت سرچشمه میگیره. ما همه آدم ها یک نیاز عمیقی تو درونمون احساس میکنیم که میخوایم زندگیمونو بدون مداخله دیگران و خدمتتون عرض بکنم که بدون مداخله دولت سپری کنیم. این مسئله اصلیه و این حق اساساً متأثر از انگیزه های شخصیه، نه انگیزه های غیر شخصی که نظریه فایده گرایی و ایگالیتریانیسم از اون نشأت میگیره. ولذا اگه بخوایم یک جامعه رو طراحی بکنیم که از این منظر پذیرفتنی باشه، مستلزم 2 نکته است. اول این که میزان مشخصی از آزادی ها رو برای انسان ها به رسمیت بشناسه. دوم این که مداخله نکنه جز در موارد نادر و استثنایی. پس تا اینجا میخواد بگه که چطوری هیوم و جان استوارت میل از منظر فایده گرایی دفاع میکنن، چجوری کانت و جان رالز از منظر ایگالیتریانیسم برابری طلبی دفاع میکنن، جان لاک هم تمام همغمش این بود که بیاد یک نظریه بده که از این دیدگاه شخصی ما که دنبال منافعمونیم میخواییم زندگیمونو اونجوری که میخواییم سپری بکنیم از این دفاع بکنه. لذا نیگل میاد از هابز استفاده میکنه اینجا، میگه و دو نوع ما حق و وجود داره، دو نوع یه تمایز قائل میشه به دو نوع حق. یکی حق غیر انحصاریه، یعنی حقی که همه آدما در وضع طبیعی نسبت به همه چیز، حتی نسبت به بدن یک دیگه هم دارن. اگه دو نفر بر تو وضع طبیعی اگه دو نفر بر سر تصاحب یک قطعه زمین وارد معرکه و نزاع بشن، هیچ کدوم از اونا کار نادرستی انجام نداده. اینجا تو وضع طبیعی هیچ چیزه، یعنی حق غیر انحصاری. آره، این حق غیر انحصاری تو محصولات شرکت ها هست دیگه. مثلا یه شرکتی اگه حق انحصاری داره، مثلا داره یک خدمتتون عرض بکنم که محصولی رو تولید میکنه، این شرکت های دیگه نمیتونن از اون، مثلا داره یک فیلمی رو پخش میکنه با سی دی، شرکت های دیگه نمیتونن بیان این سی دی رو کپی کنن بدن بیرون. حق انحصاریش مال اینه، پخشش مال اینه، و اگه هر کاری بکنه اون کار خلاف قانونه. اینجا میگه که میگه هابز به ما میگه اگه وضع طبیعی باشیم هیچ کس حق انحصاری نداره. اینجا حق غیر انحصاری، یعنی همه نسبت به همه چیز حق دارن و برای همین جنگ همه علیه همه میشد. یکی. دو، حق انحصاری میگه، میگه حقیه که نظام سیاسی میاد تشکیل میده و این نظام سیاسی افراد رو از مداخله و برخورداری یا به کارگیری حقوق دیگران باز میداره. و میگه لذا میگه حق انحصاری باید به گونه‌ای باشه که استفاده از یک شخص از آن با استفاده یک شخص دیگر از آن حق ناسازگار نباشه. این محاسنش چیه حق انحصاری که تو وضع مدنی به وجود میاد؟ وضع مدنی دولت تشکیل میدیم و تو این دولت میاد یه سلسله حقوق برا ما وضع میکنه. این محاسن حق انحصاری اینه که روابط میان ما آدم ها رو تحت سیطره یک رویه مشخص در میاره و میگه هر پیامدی که حاصل از تعامل میان انسانهایی که این حق رو نقض نمی کنن به لحاظ اخلاقی پذیرفتنیه. و اینجاست که جان لاک میگفت که هر کسی بیاد یک زمین، مثلا یک زمین بی صاحبی رو بیاد کار بکنه، توش زحمت بکشه، تلاش بکنه، درخت بکاره و از محصول و میوه برداشت کنه، صاحب این حقه. و اگه دزدی نکرده باشه، حق دیگران هم نخورده باشه، دیگه این هرچی از این محصول برداشت بکنه بیاد و هرچی عایدش بشه حقشه و این عادلانه است که اونو داشته باشه. لذا حق اینجا خیلی تو اندیشه لیبرالی خیلی اهمیت پیدا بکنه و تو این حق باید چجوری باید توجیه بکنیم. نکته مهمی که نیگل میگه اینه که توجیه این حق که چرا آدم ها این حق رو دارن از چیزی از سنخ فایده نیست. اصلا نباید با ما بر اساس فایده گرایی این حق رو تبیین بکنیم. یعنی این نمیگیم که آدم ها حق رو دارن، چرا؟ چون این حق بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد جامعه داره. نه، اگه چی باشه ممکنه یک جامعه حق آدم ها رو نقض بکنه، در عوض بگه که با نقض این حق بیشترین شادکامی برای بیشترین افراد رو میتونم چیز بکنم. این حق چرا مهمه؟ نیگل میگه این حق خیلی مهمه برای ما، چون از فردیت و اتونومی یا خودمختاری ما دفاع میکنه. این حق ها برای ما خیلی مهمه. چرا؟ چون این حق یک بُعد از جنبه زندگی خوب ما رو تأمین میکنه. هر کسی بخواد زندگی خوبی رو سپری بکنه، یکی از مهمترین رکنای اون اینه که زندگیش اتونومی داشته باشه، خود مختاری داشته باشه، خود آیین باشه. و این حق ها میان از خود مختاری ما انسان ها دفاع میکنن. این خیلی اهمیت داره، خیلی نکته مهمیه که ایشون میگه و روش دست میذاره که یک جنبه از زندگی ما این اتونومیه و هر نظام‌های سیاسی که به هر دلیلی میان اتونومی انسان‌ها رو با نقض حقوقشون، رایتشون اونو از بین میبرن، در واقع یک بُعد مهم از زندگی خوب رو از ما میگیرن. این پس میگه این حق‌ها رو من چرا میگه من نیل چرا از این حق ها دفاع میکنم؟ چون این حق میاد اندیویجوالیتی، فردیت شما و اتونومی شما رو، یعنی خودمختاری شما رو حفظ میکنه و این حفظ اتونومی برای سپری زندگی خوب بسیار بسیار حیاتی، مهم و ارزشمنده. و اینو ما بر اساس نظریه فایده‌گرایی نمیتونیم ازش دفاع بکنیم، یعنی این خودش فی نفس ارزش داره، چه فایده داشته باشه چه نداشته باشه اتونومی انسان ها ارزش داره. اما میگه بعضی ها اومدن گفتن که حق ها علاوه بر این که از خدمتتون عرض بکنم که توجیهشون علاوه بر فردیت و خودمختاریه، بعضی وقتا هم با فایده گرایی قاعده محور میشه توجیه داد، توجیه کرد. مثلا حق مالکیت، قرارداد، حق ارث باید بر تأثیرات اقتصادیشون در دراز مدت هم از لحاظ تولید و هم از لحاظ توزیع باید این سنجیده بشه. میگه حق آزادی بیانم باید بر اساس پیامداش برای پاسخگویی سیاسی، رشد علم و معرفت نیز مبتنی بر خودمختاری، بر خودمختاری هم مبتنیه. خلاصه حرفش تا اینجا چیه؟ حرفش اینه که این حقها نه بر اساس فایده گرایی میشه ازش توجیه کرد، نه نظریه ایگالیتریانیست. نه این چی میتونیم ازش دفاع بکنیم اینه که بر اساس اتونومی و خودمختاریه. و میگه دلیل موجه برای سیانت از این تصور از این حق اینه که اینها یک بود از مشروعیت حکومت رو برآورده میکنن و یک نظام سیاسی مشروع باید نه فقط از منظر بی‌طرفانه، یعنی همون فایده گرایی و برابری طلبی، موجه باشه و پذیرفتنی باشه، بلکه باید برای هر فردی از منظر شخصی نیز پذیرفتنی باشه. و این کار مستلزم اینه که محدودیت های شدیدی وضع کنیم بر اون کاری که دولت میتونه در حق انسان‌های دیگه انجام بده. میاد محدودیت وضع میکنه. پس اینجا حق خودمختاری میگه، پس حق از چی ما دفاع میکنه؟ از حق یعنی عدم مداخله. عدم مداخله یعنی چی؟ یعنی دخالت نکردن، یعنی تو اتونومی انسان‌ها. اتونومی انسان برای چی مهمه؟ این اتونومی انسان برای هر تصوری از زندگی خوب اینجا میگه اهمیت داره و دولت باید بیاد یا خودش بر اعمال خودش و دیگران محدودیت هایی وضع بکنن که این محدودیت ها نمیذاره این حق من نقض بشه و از بین بره. پس ارزش سیانت یا حفاظت یا دفاع از حق یک ارزش غیر انباشتیه. یعنی چی غیر انباشتی؟ یعنی بر اساس نظریه فایده گرایانه نمیشه از حق دفاع کرد. پس ما باید همین میزان از سیانت رو برای همگان مراعات و تضمین کنیم، نه اینکه سرجم کلی اینو برای تمام اشخاص افزایش بدیم. لذا تضمین شکل‌های خاصی از حق یعنی مسئولیت از تعرض شرط ساده و صریح مشروعیت یه نظام سیاسیه. چرا؟ چون هر کسی که از این ضمانت ها برخوردار نیست میتونه به نحو معقولی اقتدار نظام سیاسی رو رد کنه. لذا برای همه آدم ها معقوله که نظام سیاسی رو رد کنن که اون نظام سیاسی حافظ حقوق آنها نیست. این پس نکته محور اول بحثی که نیگل تو این فصل مطرح میکنه که میگه حق، اندیشه حق بر چی مبتنیه؟ بر چه ارزشی مبتنی؟ بر ارزش خودمختاری انسان ها مبتنیه و این خودمختاری اینقدر مهمه که ما نمیتونیم بر اساس ارزش فایده گرایانه یا ارزش ایگالیتریانیست یعنی برابری طلبانه ازش دفاع بکنیم. این حق برای زندگی ما مهمه. اینجا میاد حق ها چیکار میکنه؟ یه حصاری دور آدم ها میکشه و میگه هیچ کسی نباید مداخله کنه و انسان ها مسئول از تعرضن، مسئول از تعرض خود فعل دولت یا انسان های دیگه. و این مسئولیت از تعرض تو اندیشه لیبرالیسم خیلی اندیشه مهم و به نظر من حیاتیه. این یک محور اول. دوم این که اولویت این حق در میان سایر ارزش‌ها چطوریه؟ وقتی که تلاش‌های یک جامعه بر صیانت از ارزش‌ها در تضاهم قرار می‌گیره چیکار باید کرد؟ مثلا اینجا سه تا از این تضاهم ارزشی رو مطرح می‌کنه که چیکار باید کرد؟ این اگه این حق ما با سایر چیزها در تعارض افتاد چیکار باید کرد؟ این که خیلی پدیده دشوار و مهمیه. مثلا یکی اینه که آیا کسی که تحریک به آزار و آسیب جسمی میکنه یا افترا فردی یا گروهی به افراد خاصی میزنه، آیا میتونیم آزادی بیان اونو محدود کنیم یا نه؟ آسیب و ضرر بسیار بیشتر از خیر ما رو به این نتیجه گیری سوق میده که باید بر اساس چنین ادله حق آدم ها رو محدود کنیم. آیا میتونیم برای دستیابی به آرمانی بزرگ ارزشمند مثل برابری حق افراد رو محدود و مقید بکنیم یا نه؟ میشه یا نه؟ این یک بحث خیلی مهمیه. آدم ها حق دارن که مثلا با خانوادشون برن یک مثلا رستوران یا غذایی بخورن، این حقشونه. آیا یه نفر فایده‌گران میتونه بهش بگه که تو از این حقی که داری صرف نظر کنی، مثلا 10 دلار 20 دلار میدی برای این غذا، اگه بدی تو آفریقا میتونی جان چند نفر آدم رو نجات بدی؟ آیا میشه این کار رو کرد یا نه؟ این سوال خیلی مهمیه که حق اگر با فایده و ارزش‌های دیگه در تعارض افتاد چیکار باید بکنی؟ و مثلا حق با آرمان برابری، این یکی. اگه مورد دومی اگه انسان‌هایی باشن که در نزد اونها خیر جمعی خیلی اهمیت داره، آره اونقدر اهمیت داره که در خدمت این خیر بودن محدودیت‌های تمام و کمال آزادی فردیشون رو برای اونها پذیرفتنی میکنه، آیا میتونیم حقوقشون رو به صورت مشروعی محدود بکنیم یا نه؟ مثل چیزی که در زمان جنگ رخ میده. در زمان جنگ چون کشور میخواد از جون آدم‌ها حفاظت بکنه، میاد آزادی‌ها رو محدود میکنه. چرا؟ چون ما برای اینکه تو این جنگ پیروز بشیم فداکاری‌های عظیمی لازمه که در برابر شر عظیم شکست و کشتار جمعی بایستیم. میشه این چیز کرد و تو جنگ اغلب این کار رو میکنن. اما سیطره بیچونه چرای ارزش‌های جمعی در انگیزش اعضای جامعه خیلی بعید به نظر میرسه. به تحمیل اون ارزش‌ها به هزینه گزاف قربانی کردن آزادی فردی میانجام. اینجا چیکار باید کرد؟ اون چیزی که مثال میزنن، بعدها دوورکین از این مثال میزد، این بود که وقتی که به برج‌های دوقلوی امریکا هم تو نیویورک حمله کردن، آیا برای اینکه امنیت رو برقرار کنه میتونه تلفونا رو شنود کنه که یه چیز شخصیه که نباید کسی مداخله کنه؟ آیا میتونه حساب شخصی شما رو چک بکنه، یه چیزی شخصیه که نباید اینجا دولت مداخله کنه؟ آیا میتونه این کارو بکنه یا نه؟ و اگه بعد اومدن قانون پاتریوت اکت رو تصویب کردن، اصل اقدام میهن دوستانه که آزادی های شخصی رو محدود میکنه، و اگه بخوان برای خیر جمعی آزادی های شخصی رو محدود بکنن، اینجا میگه نیگر، میگه اگه مدت طولانی باشه، میگه چنین تحمیلی حتما به ریاکاری میانجامه. ببین خط میشه که افراد متمردی رو که انگیزه های معمولی دارن بر اونها انگ دشمنان ملت میزنن. و اون میگه نظام های سیاسی که یک حق طبیعی دارن و از اون حق طبیعیش میخواد استفاده کنه، اینها برای اون خیر جمعی حق فردیشو محدود میکنن، بعدها اگه فردی بیاد از این حق طبیعی خودش استفاده کنه، اون نظام سیاسی یه همچین انگی بهش میزنه. خلاصه اینجا چیکار باید کرد؟ تو زمان جنگ شهود ما میگه اشکالی نداره بعضی حق‌ها چیز بشه، مثلا سانسور زیاد بشه، اخبار بعد جنگ گفته نشه، روحیه تضعیف نشه. چرا؟ چون اگه ما شکست بخوریم خیلی خسارت عظیمی به ما وارد میشه. آره. ولی خلاصه چیکار باید اگه استمرار پیدا کرد چیکار باید کرد. اینم یه موردی که ایشون مثال میزنه. مورد سوم این که میگه ما انسان‌ها خیلی تمایل داریم که از قدرت دولت برای کنترل محیطمون استفاده کنیم. تو کنترل محیط میایم میگیم هر چه برای اکثریت اهانت‌آمیزه میتونیم از میان برداریم. ولو این که این کار به این قیمت تموم بشه که آزادی های انسان ها رو محدود بکنیم. و این میگه همون چیزیه که به استبداد اکثریت ازش تعبیر میشه یا جباریت اکثریت ازش تعبیر میشه. آیا اکثریت یه چیزی خوششون نمیاد؟ میدونی؟ الان فرض بکنی اکثریت جامعه آدم ها حق دارن که هر نوع پوششی داشته باشن. اکثریت جامعه یه پوشش خاصی داشته باشه، یعنی بپذیره، میتونه یا اکثریت آدما بگن یه پوششی نباشه، اون حق اقلیتی که یه پوشش خاصی رو میخواد میتونه نقض بکنه یا نه. میگه اینم مواردیه که پیش میاد. پس تو سه جا این تعارضا وجود داره. یه جا اینه که خود حق با یه حق دیگه در تعارض پیدا میکنه، یکی. دوم این که حق با خیر جمعی در تعارض پیدا میکنه چیکار باید بکنیم. و سومی جایی هم که گفت حق با خواست اکثریت تعارض پیدا میکنه. ولی نیگل هر سه تا قائل اینه که حق تو هر سه جا در مجموع رعایت کردنش به نفع در کل به نفع انسان ها تموم میشه. و لیبرالیسم این شانس رو داشته که با حمایت از حق فرد در مجموع نسبت به نظام های سیاسی دیگه از حقوق انسان ها بیشتر حمایت بکنه. اینم محور دومی که نیگل تو این بحث بهش میپردازه. سوم میاد که بحث خیلی مهمی هم هست، اینه که بین مسئولیت ایجابی و مسئولیت سلبی چه تفاوتی وجود داره. مسئولیت سلبی یعنی چی؟ مسئولیت سلبی یعنی کارهایی که در حق انسانهای دیگه مثل شکنجه نکردن، آسیب نرساندن، نکشتن انجام ندیم. مسئولیت سلبی یعنی همون عدم مداخله است، یعنی یه کاری در حق دیگران انجام ندیم. حق سلبی یعنی تو این کارا رو یه قید بند میذاره رو افعالت، میگه تو نمیتونی این کارا رو تو حق در حق انسانهای دیگه انجام بدی. مسئولیت ایجابی یعنی چی؟ یعنی کارهایی رو که در حق انسانهای دیگه باید انجام بدی، مثل نجات اونها مثلا تو نجات حفظ صیانت جانشون و لحاظ کردن خیرشون. این پس مسئولیت سلبی و ایجابی. میگه پاره از حقوق رو نمیتونیم ابزاری برای صیانت از زیر پا گذاشتن حقوق همون افراد نقض بکنیم. مثلا چی؟ مثلا میگه پاره از کارا مثل کشتن انسان بیگناه، نمیتونی انسان بیگناه رو بکشی. چرا؟ چون این انسان بیگناه کشتن میاد مثلا اعضاش بدی چند نفر انسان دیگر رو نجات بدی. این کشتن انسان‌های بیگناه، بعضی کارا وجود داره مثل این که آدمای کشتن انسان‌های بیگناه که هرگز نباید به دولت اجازه بدیم تا به اسم شهروندانش نسبت به کسی چنین کاری رو انجام بده، حتی برای اینکه از شرور بدتری جلوگیری کنه. یا نمیتونیم برای جلوگیری از 5 قتل مرتکب یک قتل بشیم. این مثالی که میزنن، میگن که یک قطاری داره میاد و اونجا 5 تا بچه دارن بازی میکنن، ترمز هم بریده، یک انسان هیکلی و تنومند و قوی هست که میدونی برد کنی جلو این قطاره میره نگهش میداره، این قطار شهری رو نگهش میداره. آیا تو این دنیای فرضی میتونی همچین کاری بکنی؟ اون آدمی که جلوت خیلی هم قویه حولش بدی تا اون بچه رو 5 بچه رو نجات بدی، آیا این کار مجازه؟ چون حول دادن تو نقض حقشه دیگه. ولی به چه دلیل صورت میگیره؟ چون میخوایم به 5 نفر دیگه زندگی ببخشیم، یعنی ایجابی. آدم اگه بتونه جون یه نفر نجات بده باید این کار بکنه. اینجا که 5 نفره، ولی اونجا میگه که تو نباید یه آدم رو بکشی، ولی اینجا میکشی تا اون 5 تا رو نجات بدی. آیا همچین چیزی میتونه یا نه؟ کسی که نیگل میگه کسی که استدلال میکنه که میتونیم برای جلوگیری از قتل 5 نفر یک نفر رو بکشیم، به صورت تلویحی این اصل رو میپذیره که با در یه اوضاع احوال خاصی هر کسی میتونه به صورت مشروعی مرتکب قتل بشه. این تعبیر ظریف اما قاطع به سمت بدترین چیزها در جایگاه اخلاقی هر کسیه. و این کار اگر مجوز قتل یک آدم رو بدید، دیگه مجوز قتل انسانهای دیگر هم دادی. و این نکته خیلی مهمیه و اینجاست که نیگل میگه حقوق مسئولیت سلبی مهمتر از ایجابیه. هرچند که اون ایجابی خیلی عظیم باشه، خیلی مهم باشه، ولی در این نقض حق به اون دلیل نمیتونه صورت بگیره. و اینجاست که بچه لیبرالیستی خودشو نشون میده، چون میگه به خاطر این نمیتونی این کار انجام بدی. اینم خدمتتون عرض بکنم که بحث سوم که چه تمایز میان مسئولیت ایجابی سلبی وجود داره. و اینجا این بحث مطرح میشه که کدوم یک مهمه. مثلا خودش یک مثالی میزنه، میگه که جان استوارت همشایر که یه فیلسوف انگلیسی خیلی مهمی بود، میگه که من تو جنگ جهانی دوم تو اطلاعات ارتش انگلستان بوده. بعد اونجا بهش میگن که یک جاسوس تو جانبه ای رو نهضت رهایی بخش فرانسه اینو دستگیر کرده. بعد میان بهش میگن میتونی از این جاسوس دو جانبه که بین آلمان و انگلیس جاسوسی میکرده بازجویی کنی. وقتی اما بازجویی تموم شد اینو تیرباران میکنی. همشایر میگه که من رفتم تا نشستم با اون جاسوس، از اون جاسوس دو جانبه بازجویی کنم، سوال و جواب بپرسم. بعد اون برگشت به من گفت که من هیچ پاسخ هیچ سوالتو نمیدم مگه اینکه به من تضمین بدی که پناهنده انگلیس میکنی. بعد همشایر میگه که من دیدم همچین قولی بهش نمیتونم بدم و اون خدمتتون عرض بکنم که تیرباران شد. بعد ها میگفت اینو برای دوستای دیگه هم تعریف میکردم، میگفتن که استوارت همشایر برای این منصب آدم شایسته ای نبوده. چرا؟ چون اون شهوده میگفت که این که چیز میشه، تو قول بدی یا ندی این که تیرباران میشه، اما شاید اون اطلاعات که بهت میداد خیلی جون آدم ها رو نجات میداد. ولی همشایر میگه که هر وعده دروغی ندادن به یک انسان دم مرگ هم برای من ارزش داره. یعنی اتونومی اون آدم ولو دم مرگی برام خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره خودمختاری اون آدم. این نکته‌ایه که خیلی اهمیت داره. و نیگل هم میگه که میگه یکی از خصومت‌هایی که همیشه به لیبرالیسم متوجه لیبرالیسم بوده این بوده که همیشه این رایت براش اهمیت داشته و اون نظام‌های سیاسی دیگه یک جنبه نقد‌هایی که به لیبرالیسم داشتن به این جنبه بوده. این بحث خیلی مهمیه که کتاب‌های دیگه‌اش خیلی مفصلن به این پرداخته. اینم بحث سوم بود که تمایز بین مسئولیت ایجابی و سلبی و تعارض بین اونها. بحث چهارم و آخری که تو این فصل مطرح می‌کنه اینه که حق و مخاطرات نادیده گرفتن اون کدومه. شکی نیست که از حقوق انسان‌ها به صورت نهادی میتونیم سیانت بکنیم و از این نهادها هم باید کسایی حمایت کنن که این حق انسان‌ها رو فراسوی مصالحه و سازش تلقی میکنن، شکی نیست. اما قدرت دولت‌های پیچیده و جدید و گرایش عمیقاً ریشه‌دار اعضای اون دولت‌ها بر تبعیت از قوانین، اطاعت از قانون و انجام کارهای مبتنیه که قدرت تصویب شده از اونها انتظار داره. پس ما انسان‌ها مستعد اینیم که با آسانی به ابزارهایی برای فرایندهای مرتبه بالاتر تبدیل بشیم. اینو داریم. و این سلسله مراتب سازمانی پیچیده خصیصه بارز تو خدمتتون عرض بکنم که زندگی انسان مدرنه، نه فقط نیروی نظامی بلکه همه نهادهای بروکراتیک بر چنین گرایش روانشناختی مبتنی هست. پس اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که دولت تو عصر مدرن بر یک نوع گرایش به اطاعت کردن، به این که انسان ها کاراشو از نهادهای سیاه بالادستی اطاعت بکنه، تبعیت بکنه، مبتنی هم. این تو دوران مدل ما همچین چیزی داشتیم. نیگل به این مسئله میگه چی میگه اسمشو میذاره؟ میگه مسئله آلمانی اسمشو میذاره. چرا؟ چون تو آلمان دوران فاشیسم رخ داد. یعنی چی؟ یعنی گرایش ارزشمند به اطاعت کردن، نافرمانی نکردن آشکار، خودمون نادیده گرفتن، انجام وظیفه به نحو احسن، به اطاعت از دستورات رسمی بدون به میان آوردن قضاوت‌های شخصی و داوری‌های شخصی، همه اینها میتونه در خدمت اهداف و هولناک قرار بگیره و میتونه وحشتناک‌ترین رژیم‌ها رو بر مسند قدرت هم نگه بداره. چنانچه تو آلمان نازی هم همچین اتفاقی افتاد. مثلا در این حال که انجام درست وظیفه آدم ها رو از رشوه گرفتن باز می داره، می تونه اونها رو به مشارکت کنندگانی مطیع در سیاست های رسمی جداسازی، تبعید و نسل‌کشی کاملا سازماندهی شده مبدل بکنه. می تونه این کار بکنه. پس اون نیروی اطاعت عظیمی که تو انسان‌ها تو دوران دولت مدرن وجود داره، اگر این خیلی استعداد اینو داره که حق انسان‌ها رو نادیده بگیره و این نادیده گرفتن حق انسان‌ها رو ممکنه به جنایات هولناک هم سوق بده. میگه بعضیا میگن که این خطرات نمیتونه تو لیبرال دموکراسی رخ بده. چرا؟ چون تو این نظام روش‌های تصمیم‌گیری اولا پیچیده است و ثانیا همیشه در معرض بازنگری عمومی قرار داره. اما میگه بقیه من نیگل این مبالغ‌آمیزه. حتی دولت‌های دموکراتیک هم میتونن هم در داخل و هم در خارج به اسم خیر جمعی انسان‌ها، رستگاری انسان‌ها، نجات انسان‌ها مرتکب جنایات و هولناکی بشن و همچنان هم که شدن. پس میگه چی؟ پس میگه چاره ای نداریم برای صیانت از این جنایات و هولناکی که دولت ها تو دوران مدرن انجام میدن، بیاییم حق صیانت از حق انسان ها رو از شرایط ضروری مشروعیت حکومت ها بدانیم. این و این بگیم که نظام های سیاسی وقتی مشروعند که حقوق فردی و حقوق بشر رو هم به صورت واقعی و هم به صورت صوری ازشون صیانت بکنن. و اگه از این به اسم هر آرمان دیگهی به اسم هر خدمتتون عرض بکنم که خیلی دیگهی از این حقوق انسان ها بگذریم، فاجعه پارترین گزارش ها تو زندگی بشر ما رو دامن ما رو میگیره و این گزارش ها فجایعی دامن ما رو میگیره که اصلا فکرش هم نمی کنیم. پس این چهار محوری بود که نیگل تو این فصل بررسی کرد. یکی این که اومد گفت که حق بر چه ارزش و ارزش های مبتنیه. گفت ارزشی که حق بر اون مبتنیه اینه که چی؟ اینه که بر از خودمختاری ما انسان ها صیانت بکنه. یکی و خودمختاری هم یکی از مهمترین رکن زندگی خوب ما رو تشکیل میده. دومیش میگه که بحث محور دوم این بود که میان این ارزش ها چه اولویت هایی برقراره. بعضی موقع ها حق با خدمت خیر جمعی در تعارض، بعضی موقع حق با یه حق دیگه در تعارض، بعضی موقع حق با خواست اکثریت در تعارض، چیکار باید کرد؟ اینم بحث دومی بود. سوم این که چه تمایزی میان مسئولیت ایجابی و سلبی وجود داره، که مسئولیت ایجابی همون این که آدم زندگی آدم ها رو نجات بدیم، یه کاری در حقشون انجام بدیم. مسئولیت سلبی یعنی چی؟ یعنی یه کارهایی در حق اونها انجام ندیم. و این تعارض پیدا کرد چیکار باید بکنیم؟ و بحث چهارم این بود که حق و مخاطرات نادیده گرفتن اونها تو دوران مدرن چی هستن، که دولت ها به گرایش یک پاسخی میدن به گرایش عمیق ما به اطاعت کردن، به نظم، به خدمتتون عرض بکنم انجام کارها به بهترین نحو. میگه اگه اینها بدون لحاظ کردن حق انسان ها باشه، ممکنه به خدمتتون عرض بکنم که فجایع ختم میشه. اینم از خدمتتون عرض بکنم که فصل 13 همه کتاب. اگه دوستان سوالی دارن هستم خدمتشون، وگرنه دیگه زیاد مزاحمتون نشم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از تدریستون. میتونستن توی کسا بیوا هست، من ندیدم از روزان کسی رو الان کسی انامده دست رو مانا آورده باشه. خودتون اگه نکته بایم این دکت بفرمایید، اگر نه
نه من نکته ندارم. امیدوارم که تو این روزها هرچی به خیر و صلاح مملکتمون همون اتفاق بیفته. من از همه دوستانم تشکر میکنم که تشریف داشتین و امیدوارم که وقتتون رو تلف نکرده باشم.
افتیار داریم، افتیار داریم استفاده میکنیم و ممنونیم که ما وقت میذاریم و مزمنن برای یک ساعتی که اینجا صحبت میکنیم، ساعتها و ساعتها مطالعه و مطالعه داریم میشه. خیلی ممنونم از همه دوستانم، تشکر میکنم. انشاءالله
خدا نگهدار همه دوستان.